بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز. با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست ایرانی و با بررسی آخرین تحولات حوزه روابط بین‌الملل، حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از موضوعاتی که طی هفته‌های اخیر بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در آمریکا داشته، مربوط به پرونده دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر مداخله در نتایج انتخابات سال 2020 بوده و بر همین مبنا شاهد تشکیل دو دادگاه برای ترامپ هستیم. یکی دادگاهی که در واشنگتن تشکیل شده و دیگری دادگاهی که به صورت خاص در ایالت جورجیا برگزار شده علیه رئیس جمهور سابق آمریکا. همونطور که میدونیم یکی از اتهامات ترامپ این هست که در تماسی با فرماندار وقت ایالت جورجیا از اون تقاضا میکنه که هزاران رأی رو به ضرر بایدن و به نفع اون جابجا بکنه تا رأی الکترال اون ایالت در سبد جمهوری خواهان قرار بگیره. اما سوالات مهمی در این مورد مطرحه، از جمله اینکه چرا الان داره پرونده تخلفات انتخاباتی ترامپ مطرح میشه در حالی که حدود 3 سال از پایان انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 گذشته، و یا اینکه اساساً ساختار قدرت در آمریکا بر چه مدار و مبنایی تنظیم شده که اتهامات متعدد وارده به ترامپ، از جمله نگهداری اسناد محرمانه در ویلای شخصیش در فلوریدا، از جمله فرار مالیاتی، نمیتونه خللی در نامزدی دوباره اون در انتخابات ایجاد بکنه و پرونده لزوماً باید به مرحله آخر، یعنی خود تخلف در انتخابات سال 2020 بکشه. در این خصوص مهمان عزیزی داریم، جناب آقای دکتر سید مجتبی جلالزاده، تحلیلگر ارشد حوزه روابط بین الملل. جناب آقای دکتر، عرض سلام و ادب داریم خدمتتون، ممنون که به برنامه خودتون تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم، وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم، کارشناس گرامی و شنوندگان و بینندگان برنامه سیاست ایرانی. ممنون از شما دکتر غفاری بابت دعوت.
خواهش میکنم، متشکرم مجددن. جناب آقای دکتر جلالزاده، خب صورت مسئله رو طرح کردیم، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخاباتی که ترامپ هنوز اعلام میکنه که من نتایج اون رو قبول ندارم، در انتخابات تقلب شده، آرای پستی که در انتخابات در دوران کرونا به گردش در اومده از حساب کتاب خاصی برخوردار نبودن. بله. و علارغم این ادعاها ما شاهد بودیم که 3 سال هیچ گونه اتهام رسمی در این مورد از سمت دستگاه، حالا به نحوی از سمت دادستان‌های آمریکایی، از سمت دادگاه‌های ایالتی و از همه مهمتر دیوان عالی آمریکا علیهش مطرح نمیشه. اما الان که در آستانه حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 قرار داره و محبوبیتش هم در بین نامزدهای جمهوری خواه نسبت به اونها مثل دیسانتیس فرماندار فلوریدا بیشتر هست، الان یک هوی موارد میاد مطرح میشه. خب ما بیشتر از اینکه روی خود این پرونده بخوایم متمرکز بشیم، جناب آقای دکتر، میخوایم روی بستری متمرکز بشیم که این اتفاقات داره در اون به جریان میفته. چه اتفاقی افتاده برای ترامپ و ترامپیست؟
خواهش میکنم. بله، ببینید، خب خود ترامپ و به دنبال اون و متعاقب اون جریان ترامپیست و ایالات متحده آمریکا خودش یک کیس مطالعاتی هستش. ببینید، سال 2016 وقتی که انتخابات برگزار میشه، کمتر کسی فکر میکرد که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب و برگزار میشه.
بله، همه میگفتن نظرسنجی، میگفت هیلاری کلینتون.
نه تنها نظرسنجی ها، آرای مردمی هم
بیشتر از،
بله
بله، 3 میلیون نفر بیشتر،
بله،
از
کلینتون بیشتر بود. بله. اما الکترال کالج ها به نحوی بود که، خب میدونیم دموکراسی در ایالات متحده آمریکا یک دموکراسی نخبگانی هستش، یک آرای منتخب مردم هست، آرای تمام مردم نیست که رئیس جمهور انتخاب میکنه. در اون زمان مباحثی مطرح شد، یعنی بعد از انتخابات تحلیل هایی اومد که آقا چرا ترامپ رئیس جمهور شده. خب نخست این که ما میتونیم اشاره بکنیم، با توجه به اینکه او رأی مردم آمریکا نبوده، قطعا اون دیپ استیت یا دولت عمیق در ایالات متحده
دولت پنهان
آمریکا، دولت پنهان، بله، در ایالات متحده آمریکا در کنار مجتمع های صنعتی نظامی خواستشون بر این بوده که ترامپ ترامپ به عنوان رئیس جمهور بیاد.
یعنی خروجی لابی بوده در حقیقت.
بله، خروجی لابی بوده. من و تأثیرش رو هم دیدیم. بالاخره رشد آمریکایی‌ها، رشد اقتصاد آمریکایی‌ها با رشد روبرو بود. این رشد هم چجوری بود؟ با فروش اسلحه. یعنی با ناامن کردن تو خود منطقه، مثلا خاورمیانه اگه بخوایم مثال بزنیم، با ایران حراسی تونستن سلاح بفروشن.
یعنی حتی یادمون هست قراردادهای کلانی که با سعودی ها و اماراتی ها و بحرینی ها از روی جبر یعنی در حقیقت منعقد میکردن. یعنی ترامپ صراحتا میگفت اگر اینها میخوان حمایت ما رو داشته باشند مجبورند از ما سلاح بخرن، اون هم مقادیر زیادی رو با هزینه های کلان.
بله، هزینه ی حمایت از امریکا رو صراحتا میگفت
پایستی اقداماتش در ناتو مثلا
بپردازم. بله. و این منحصر به منطقه غرب آسیا هم نبود.
بله.
با کره ها هم همین رفتار رو داشت، با اروپایی ها هم همین رفتار رو داشت. بس در نتیجه خواست اون سیاست های پنهان امریکایی این بود که ترامپ به قدرت برسه. خب ترامپ به قدرت میرسه، ما شاهد این هستیم که سیاست امریکایی ها تغییر پیدا میکنه. یعنی ما وقتی میایم ادوار مختلف سیاست خارجی امریکایی ها رو بررسی میکنیم، یعنی در طول 1945 تا به امروز 2023، یعنی 1945 پایان جنگ جهانی دوم، همواره سیاست خارجی امریکایی ها به صورت یک رفت و برگشتی بوده بین دو نقطه، انزواگرایی و بین المللی گرایی. خب ما در دوره اوباماش،
یعنی از دکترین مونرو تا دکترین آیزنهاور،
بله
بله،
ما در دولت اوباما شاهد این بودیم که رفته رفته سیاست‌های آمریکایی داره از بین المللی گرایی به انزوا طلبی میره. خب شاهد این بودیم که حالا طی فرمان‌هایی که بعضن تمام کمال هم اجرا نشد، اما آمریکایی‌ها از خیلی از کشورها اومدن بیرون، مثل نیروهایی که از افغانستان تا حد زیادی خارج شدن، زندان‌های بین المللی که بسته شد. این خواست قوه حاکم بر آمریکا نبود، اونها میخواستن همچنان در خاورمیانه باشن. ضمن اینکه راستهای امریکا، دست راستیهای امریکا، یعنی حالا جمهوری خواها، محافظه‌کاران و کسانی که به لحاظ سیاسی دست راستی مطرح میشوند، مخالف کمرنگ شدن حضور امریکایی ها بودن در عرصه بین الملل. اگه خاطرتون باشه که قطعا هست، شما خودتون در حوزه بین الملل صاحب نظر هستید، سرافری برای بینندگان باید عرض بکنم که شعار ترامپ در انتخابات فرست امریکا بود، یعنی امریکایی که به عنوان قدرت اول به اون یعنی اون سودای ابرقدرت، احیای
ابرقدرتی آمریکا
رو داشتن. خب این با چه مؤلفه هایی احیا میشه؟ رشد اقتصادی نیاز داره، حضور مؤثر نظامی در کشورهای مختلف در مناطق مختلف رو نیاز داره، حمایت بیشتر از متحدین خودش، رفتار قاطع و برخوردهای سخت با کسایی که جلوی سیاستاش قرار میگیرن. خب نمونه‌اش جمهوری اسلامی ایران دیگه، یک سیاستی رو در پیش گرفتن با کمک حالا صهیونیست‌ها، با کمک عربستان سعودی آن موقع، که ایران رو به یک انزوا بکشونن، ایران رو در یک ایزوله سازی، در واقع
همون استراتژی فشار حداکثری که حالا بعداً
تکثری، این رو بتوانند اعمال بکنن. اما مشاهدین هستیم که بعد از اون به واسطه هنجار شکنی هایی که داشت، ببینید ترامپ هیچ سابقه سیاسی نداشت،
بله یه تاجر بود،
اما در عرصه سیاست بسیار بسیار کارهای شازی کرد. یعنی اولین رئیس جمهوری بود که اولین ها رو رقم زد، یعنی اولین رئیس جمهوری بود که عزل شد، اولین رئیس جمهوری بود که به نظان اتهام داشت،
دوبار استیضاح شد
و از همه مهمتر رئیس جمهوری بود که حالا به طور غیر مستقیم فرمان حمله به کاپیتول یا قلب دموکراسی امریکایی رو
به قول خودشون
صادر
کرد.
یعنی بله. خب از داخل خود سیستم امریکا علیه سیستم امریکا یک فردی داره شورش میکنه.
یعنی عملا جناب آقای دکتر، پس میشه این موضوع رو مطرح کرد که ترامپ خروجی یک لابی بود.
بله.
اما بعد از اینکه سر کار میاد یک جورهای اسلحه خودش رو سمت برخی از حامیان خودش میگیره، یعنی در حقیقت به جای اینکه مجری باشه شروع میکنه به تغییر دادن برخی از مؤلفه ها و ثوابت و سنت های حوزه سیاست خارجی آمریکا.
بله.
که همین موضوع منجر به این میشه که اون مثلا اف بی آی که در انتخابات سال 2016 یهو 24 ساعت قبل از انتخابات، خب همه نکاتی که جیمز کومی مطرح کرد رئیس وقت اف بی آی رو یادمون هست که اعلام کرد 24 ساعت مونده بود به انتخابات، گفت پرونده ایمیل های محرمانه هیلاری کلینتون مفتوحه و ابهامات زیادی داره که خیلی از آرا رو جابجا کرد به نفع ترامپ. ولی همون اف بی آی در سال 2020 میاد تبدیل میشه به مخالف و دشمن ترامپ، یعنی این که چند تا گزارشی که علیه ترامپ منتشر میکنه تبدیل میشه حتی به پاشناشیلش در ایالتهای پاندولی مثل پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین. و این مسئله واقعا، یا حتی این که ما شکست ترامپ رو در انتخابات ریاست جمهوری در دو ایالت قرمز داریم میبینیم، جورجیا و آریزونا. یعنی دو ایالتی که بالاخره همیشه رنگش
در سنتی در
ساختار کالج الکترال قرمز بوده. و خیلی جالبه که حتی این مسئله تکرار میشه، یعنی در انتخابات میان دوره‌ای کنگره در سال 2022 هم دوباره جورجیا تبدیل میشه به پاشناشیل جمهوری خواهان و یا آریزونا دوباره سناتوری که سر کار میاد میشه سناتور دموکرات هست. یعنی به خاطر اینکه جمهوری خواهان سنتی میاد میگن ما دیگه حاضریم به هر کسی رأی بدیم جز ترامپ.
بله.
خب همین نکته تایید فرمایش شماست که اشاره کردید که بله، در حقیقت ترامپ شروع کرد به هدف قرار دادن لابی ها و ساختارهایی که محصول خود اونها بود. و جالب بود انتخابات سال 2016 ترامپ رو سر کار میاره.
بله.
بر اساس همون سیستم کالج الکترال میاد سر کار. اشاره فرمودید در ابتدای صحبتتون جناب آقای دکتر جلال‌زاده اینکه 3 میلیون رای در ساختار عمومی کمتر ترامپ نسبت به هیلاری کلینتون رای میاره، ولی بر اساس خب اون فرمول کالج الکترال میاد و برنده میشه. اون موقع تقبیح نمیکنه ساختار انتخاباتی آمریکا رو، ولی سال 2020 میگه این ساختار ظالمانه است و متقلبانه.
ببینید، نکات متعددی رو میشه در سیاست‌های خارجی و در سیاست داخلی و جامعه شناسی آمریکایی‌ها بحث کرد. حالا من دونه دونه هر چی که ذهنم یاری بکنه.
بله، خواهش می‌کنم.
میرم و انشالله از شما هم تقاضا می‌کنم که بنده رو تصحیح
و تکمیل بفرمایید. خواهش می‌کنم، نفرمایید.
ببینید، یکی از نکاتی که الان مطرح میشه اینه که خب حالا آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که ترامپ رفتار ضد سیستم داره. یعنی برخلاف سیاست‌های کلی حاکم بر نظام آمریکایی‌ها، ارزش‌ها و نرم‌هایی که
آمریکایی‌ها تعریف می‌کنن، یا حتی بعضی از آنارشیست هستن.
بله. خب در داخل چه اتفاقی می‌افته؟ ببینید، محافظه‌کاران سنتی همونجوری که اشاره کردید جمهوری خواهان سنتی از اون حمایت نمی‌کنن،
مثل جان مک‌کین که حالا قبل از مرگش خب از مخالفین ترامپ بود.
اما یه بدنه یا یک جریان نجات پرست شوونیسم داخلی، یعنی بله، کسایی که به شدت ناسیونالیسم هستن، به شدت اعتقاد دارن به امریکایی بودن، امریکا باید ابرقدرت باشه، قدرت اول باشه، همون شعاری که در سال 2016 میداد، اینا اومدن ترامپ رو دارن حمایت میکنن. که باز اگر بخوام اشاره بکنم، یک نمونه اکت اجتماعی اونها، حرکت اجتماعی اونها در حمله به کاپیتول یا کنگره
آمریکا،
کسایی که رفتن
6 ژانویه
2021 رفتن آتش زدن و اون افتضاح رو به بار آوردن. این یک نکته. نکته دوم در خصوص بحث تقلب هستش. تقلب در انتخابات امریکا یک پیشینه طولانی داره. حالا الان به واسطه یه رسانه‌های جمعی، گسترده شدن پوشش و نفوذ شبکه‌های تلویزیونی، قدری ما بیشتر می‌شنویم. اگه خاطرتون باشه در انتخابات
2000
بوش و الگور هم
در فلوریدا،
احسن در فلوریدا که فرماندار کی بود؟ جب بوش بود، برادر بوش، جورج بوش بود. این مسائل مطرح شد.
اگر اومد فکر میکنم حدود 10,000 رأی رو جا به جا کرد در فلوریدا به یک نحوی، و بعدم رأی الکترال فلوریدا که 29 رأی الکترال هم از سومین ایالت آمریکاست از نظر بالاخره تعداد آرا بعد از کالیفرنیا و تگزاس، با جابجایی اون آرا، در حالی که اول خود الگور در حقیقت پیروز شناخته شده بودید. بله، دقیقا همینطور هست و مثال درستی رو فرمودید.
عرض کردم این اتفاقات میفته. پس در نتیجه تمام ذرات سیاست امریکایی ها، سیاست در امریکا، اینجوری بگیم شاید درست‌تر باشه، تحت کنترل و نفوذ هستش. یعنی اجازه اینکه یک آنارشیست بخواد به قدرت برسه، اجازه اینکه یک فردی که بخواد امریکایی‌ها رو در برهه‌ای از زمان وارد انزوا طلبی بکنه که حالا به زعم اونها لازم نیست، تمام جلو اینا رو می‌گیرن، ترمز رو میکشن. ما پس شاهد این پدیده هستیم.
یعنی ابزارها به گونه ای اصلا طراحی شده که سر کار میارن خودشون فردی رو و همون فرد رو هم سریع میگذارن کنار
و در طول فعالیتش هم کنترل میکنن. بله. ببینید نهادهای امنیت، شما به FBI اشاره کردید، خود سیستم امنیتی داخلی کاخ سفید هم باز تأثیر گذار هستش. ما تو دو تا پرونده دیگه در حالا گذشته تاریخ امریکا اگر نگاه کنیم، بحث واترگیت
بله،
و رسوایی نیکسون و بحث پرونده مونیکا زمان بیل کلینتون،
بله،
ما شاید این هستیم که گزارش های امنیت داخلی کاخ سفید این دو رئیس جمهور رو میاد به نوعی رسوا میکنه.
یعنی سیستمی که همه فکر میکنن متعلق به خودشونه و تحت نظر خودشونه.
بله، تحت
در
نظر
ظاهر
خودشونه.
در اون قرائت روبنایی،
بله، در اون قرائت روبنایی، بهتر بگیم در ویترین سیاسی،
بله، بله،
امریکایی ها. پس در نتیجه در حالا به زعم خود امریکایی ها در بزرگترین دموکراسی هم، دموکراسی دنیا هم،
طبق چیزی که خودشون البته ادعا میکنن،
بله، میگم آرای مردم نقش چندانی نداره، منتخب مردم توسط دیپ استیت و نهادهای امنیتی کنترل می شود برای سیاست‌های کم، برای گرند استراتژی.
خب خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر جلال‌زاده. با توجه به اینکه 2 دقیقه زمان داریم، ممنون میشم که نتیجه گیری خودتون رو از بحث برای بینندگان و شنوندگان عزیز بفرمایید.
خواهش میکنم. قبلش تشکر بکنم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادین و دعوت کردن دکتر غفاری. آنچه که باید گفته میشد رو بیان کردم، عرض کردم، امیدوارم که بحث مفید باشه. اما این رو نباید از یاد ببریم که عرصه سیاست در هر کجای دنیا که باشه عرصه شگفتی ها هستش. در ایالات متحده امریکا و انتخابات پیش رو در سال 2024، یعنی آبان سال آینده که قرار برگزار بشه، میتونیم یک وایلد کارد یا یک شگفتی ساز رو داشته باشیم. این شگفتی ساز میتواند ترامپ باشد، چه با رأی آوردنش چه با حذف شدنش. اما مسیر طولانی رو داره ترامپ برای رسیدن به کاندیدای نهایی جمهوری خواه. قطعا بایستی تضمین های سفت و سختی رو به سیستم امریکایی بده، به نظام
جریانات پنهان
بده،
و
به جریانات پنهان بده
که شاید هم دیگه به راحتی بهش اطمینان نکنن.
اطمینان نکنن به فرد جایگزینی رو معرفی کنن.
بله، خب لازم به ذکر هست خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز اینکه اگر البته ترامپ در پرونده حمله به کنگره در 6 ژانویه 2021 به عنوان فرد صادر کننده دستور حمله شناسایی بشه و محکوم بشه در این خصوص، اون موقع ممکن هست که دیوان عالی آمریکا کلن اون رو از شرکت در انتخابات
محروم کنه،
من بکنه، هرچند که این هم مراحل خاص خودش رو داره و باز بستگی داره جناب آقای دکتر جلال‌زاده اینکه صاحبان قدرت پنهان در نهایت چه تصمیمی رو میگیرن و چگونه این رو در قبال ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعمال میکنن.
بله.
مجدداً تشکر و سپاس از جناب عالی و مباحث مفیدی که مطرح فرمودید. بینندگان و شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه های خودمون رسیدیم. انشاءالله موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما را همراهی کردید. انشالله که در برنامه های بعدی بتونیم مطالب ارزنده تری داشته باشیم.
برنامه سیاست ایرانی رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان. از بخش دوم برنامه در خدمتتونیم تا ساعت 22.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریشون شد، حسین جانم حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زبانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راه کربلا می شویم.
با شعار حیاتنا الحسین، می گوییم حیاتنا الحسین و می شنویم حیاتنا الحسین.
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به برکت نام حسین حسینی شد.
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه، یکی برا زائرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنمی صدامو جای میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
ای شهید، مثل آفتاب گردان چشم از تو نمیتوانم برداشت و جز به مهرت به تربت جانم نمیتوانم کاشت. تو مرا به یاد دماوند میاندازی، به یاد کارون. تو مرا به یاد غرور میاندازی، به یاد ایمان، به یاد ایران.
از تو غرور، از تو غم دنیا به دور، از تو تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام تو از نام من دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم. شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو سنگر، به خواب کوچه ی عاشق، به عطر لاله ی قطار، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.